اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارایم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می رسانیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه می رسانم.
سلام و وقت بخیر. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده امروز یکشنبه در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کابل شد و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. دوخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک پیام تویتر خود از ملاقات مقامهای دو کشور خبر داد، اما در مورد جزئیات ارائه نکرده است. اما گفته می شود که بررسی مذاکرات صلح افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور از مباحث ملاقات مقامهای دو کشور بوده است. آقای آستین در ادامه سفرهایش پیش از این به هند سفر کرده بود. این نخستین سفر یک هیئت عالی رتبه دولت آمریکا به کشورهای منطقه و افغانستان پس از انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز یکشنبه گفت که جنگ طالبان مشروعیت ندارد و آن گروه را به همدیگرپذیری دعوت کرد. آقای غنی که در مراسم تجلیل از نوروز در ارگ سخنرانی میکرد، خطاب به گروه طالبان گفت که مشروعیت عمله بر شهروندان افغانستان را از کدام مرجع به دست آورده است.
طالبان هیچ نوع مشروعیت دیده جگره دیپارند. ویال که چی باندینی قوتونو بنده حمله ندی کری. مگر خواهی چی باندینی قوتونو بنده حمله ندی کری. مگر چا مشروعیت در کرده ایسی در افغان اولاد و وزن. خپل ورور، خپل خور، خپل کور تبا کری. بس ده راسه ایچی او بل اومن. او ده وطن پا گده آباد. پا گده ایسو کالکو او ده پردی لاسونه بند. تا سی بنده نارکوم چی ده پردی وسیله ده استعمال بسن. افغانی نور افغانان منی، نور افغانان اومنی، یو افغان ده بل افغان نتسلیمیدی.
رئیس جمهور غنی همچنین گفت که سیاست خارجی کشورش دوست و دشمن دائمی ندارد، بلکه متکی بر منافع دائمی استوار است.
سیاست خارجی ما یک اصل دارد، منافع دوامدار افغانستان. افغانستان نه دشمن دوامدار داره، نه دوست دوامدار. منافع دوامدار داره و با عقل و تدبیر 5 حلقه سیاست خارجی خود را مدیریت می‌کند.
این اظهارات آقای غنی در حال بیان شده است که جامعه بین‌المللی در رأس ایالات متحده تلاش می‌کند تا روند صلح افغانستان تسریع پیدا کند و تشکیل حکومت مشارکتی که مورد قبول همه جناح‌های درگیر جنگ باشد یکی از گزینه‌ها برای پایان جنگ افغانستان عنوان شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های ایرانی امروز یکشنبه گفتند که در اثر انفجار بم در جنوب شرق آن کشور 1 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی ایران به نقل از سپاه پاسداران ایران گزارش داده است که این انفجار یک عمله دهشت‌افکنی بوده که در شهر سراوان واقع در ولایت سیستان بلوچستان رخ داده است، اما در مورد جزئیات ارائه نکرده است. شهر سراوان در نزدیک مرز پاکستان موقع دارد و طی هفته‌های اخیر شاهد نارامی‌ها بوده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در نتیجه این نارامی‌ها که به دنبال برخورد خشن سپاه پاسداران در برابر افرادی که می‌خواستند به گونه غیرقانونی مواد سوخت را از ایران به پاکستان انتقال دهند، حداقل 23 نفر کشته شده است. این منطقه معمولاً سنه درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی ایران و شعبه نظامیانی است که در کار قاچاق مواد مخدر از افغانستان دست دارند. هنوز هیچ فرد و یا گروه مسئولیت انفجار امروز را بر خودن نگرفته است. مقام‌های صحی هند امروز یکشنبه هشدار دادند که گردهمایی بزرگ مردم در یکی از بزرگترین مراسم مذهبی آن کشور موارد ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور را به شدت افزایش خواهد داد. در این مراسم که هر 12 سال بعد یک بار در کنار دریای گنگا برگزار می شود، انتظار می رود بیش از 150 میلیون نفر شرکت کنند. این هشدار در حالی داده می شود که موارد ابتلا به این ویروس در هند طی هفته‌های اخیر یک بار دیگر رو به افزایش نهاده است. به گفته مقام ها، میلیون ها ماسک را به صورت رایگان در اختیار شرکت کنندگان این مراسم قرار داده شده و قوانین سختی را برای برقراری فاصله های اجتماعی میان افراد تطبیق خواهند کرد. بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز آمریکا، تا حال بیش از 11 میلیون و 599 هزار نفر در سراسر هند به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از آن جمله حدود 160 هزار نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در آن کشور جان باختند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن امروز یکشنبه گفت که جت‌های جنگی ترکیه عملیات نظامی را بر ضد نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال شهر الرقه انجام دادند. این نهاد حقوق بشر در صفحه فیسبوکش نوشته است که در 17 ماه گذشته این نخستین بار است که حملات هوایی ترکیه بر ضد کردها در منطقه عین عیسی واقع در شهر الرقه صورت گرفته است. در جنگ سوریه روسیه و ایران از حکومت بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور حمایت میکنند، اما انقره شورشیان کردی را هدف حملات قرار داده است و گفته است که این شورشیان با حزب کارگران کردستان یا پیکیکه که از دید انقره یک گروه دشت افغانی است رابطه دارند. مقام های صحی و تیم های نجات امروز یکشنبه گفتند که به اثر فیر سلاح ثقیل اردوی سوریه بر یک شفاخانه در منطقه واقع در شمال شرقی آن کشور که توسط شورشیان کنترل می شود 7 غیر نظامی کشته شده است و 14 کارمند صحی زخمی شدند. منابع گفتند که در حملات سلاح ثقیل بر شهر اتارب یک زن و یک کودک نیز کشته شدند. بر اساس گزارش ها جنگ میان نظامیان سوریه و شورشیان پس از توافق سال گذشته کاهش یافته است، اما مردم سوریه میگویند که با وجود این توافق گاگاه شاید درگیری میان جناح‌های متخاصم هستند. مقام‌های صحی تایلند امروز یکشنبه گفتند که در جریان مظاهرات ضد حکومتی آن کشور بیش از 30 غیر نظامی و پلیس زخمی شدند. به گفته مقام‌های صحی، قوای امنیتی برای متفرق کردن معترضان ضد حکومتی از گاز اشکاور، مرمی‌های رابری و آب‌پاش‌ها استفاده کرد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
تایلند امروز یکشنبه گفته است که برخوردانان در برابر مظاهره کنندگان ضد حکومت مطابق معیارهای بین المللی بوده و آنان 20 معترض را به خاطر نقض قوانین و توهین به سلطنت آن کشور دستگیر کردند. پلیس تایلند گفته است که خشونت از سوی معترضان آغاز شد و قوای امنیتی از قوانین دفاع کرده است، اما معترضان گفتند که خشونت نخست از سوی پلیس آغاز شد. قبل از اینکه معترضان کار انجام دهند، پلیس بر ضد آنان از گاز اشکاور، مرمی رابری و آب‌پاش استفاده کرد. تحریک جوانان تایلند سال گذشته آغاز شد و حال به بزرگترین چالش برای حکومت آن کشور مبدل شده است. معترضان ادعا کردند که پریوت چون اوچا صدر اعظم آن کشور که یک بازنشسته نظامی است در سال 2014 میلادی قدرت را از حکومت انتخابی غصب کرد. معترضان همچنان ادعا کردند که صدر اعظم کنونی تایلند روند انتخابات 2019 را مهندسی کرده تا سلطنت نظامی آن کشور را حفظ کند، اتهامی که از سوی حامیان چون اوچا رد شده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. نظامیان فیلیپینی امروز یکشنبه گفتند که یکی از رهبران گروه آدم ربای ابو سیاف را کشتند و 4 شهروند اندونزیایی را که از سال گذشته به این سو در اسارت این گروه به سر می بردند نجات دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از نظامیان فیلیپینی گزارش داده است که ماجان شاهد جوان که ملقب به هپو مایک نیز بود شنبه شب در جریان درگیری در ولایت تاوی تاوی زخمی شد و سپس جان باخت. به گفته نظامیان فیلیپینی شای جوان مغز متفکر بسیاری از آدم ربایی های گروه ابو سیاف بود و علاوه بر آن از چندین دهه به این سو در بمب‌گذاری ها نیز دخیل بود. گروه ابو سیاف در سال 2014 میلادی به گروه دولت اسلامی یا داعش بیعت کرد. سفیر روسیه در بریتانیا دولت سلطنتی آن کشور را به نقض معاهدات بین المللی و افزایش تأسیسات سلاح های هسته‌ای متهم کرده است و گفته است که روابط میان مسکو و لندن تقریبا مرده است. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
خبرگزاری رویترز به نقل از اندریا کلن سفیر روسیه در بریتانیا گزارش داده است که بریتانیا کلاهک‌های هسته‌ای خود را 40% افزایش می‌دهد و این اقدام غیر قانونی است، زیرا افزایش سرگلوله‌های هسته‌ای برخلاف پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای و بسیاری از پیمان‌های دیگر بین المللی است. این اظهارات سفیر روسیه در بریتانیا پس از آن بیان شد که مقام‌های بریتانیا سه‌شنبه گذشته ارزیابی پلیسی خارجی و دفاعی خود را نشر کردند و مورد تایید بوریس جانسون صدر اعظم آن کشور قرار گرفت. آقای جانسون گفته است که کشورش نیاز دارد تا در برابر تهدید روزافزون امنیتی جهان تأسیسات هسته‌ای خود را افزایش بخشد. حکومت بریتانیا گفته است که شمار سرگلوله‌های هسته‌ای خود را که در حال حاضر به 180 سرگلوله می‌رسد آن را به 260 سرگلوله افزایش دهد. پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را که بریتانیا تصویب کرد در سال 1970 میلادی اجرا شد، اما حکومت بریتانیا گفته است که پلان آن کشور مبنی بر افزایش سرگلوله‌های هسته‌ای تخطی از آن پیمان نیست.
و بارندگی‌های شدید در شرق سواحل استرالیا موجب سرازیر شدن بدترین سیلاب‌ها در آن کشور شده است که در نیم قرن گذشته سابقه نداشته است. مقام‌های استرالیایی گفتند که این بارندگی‌های شدید توأم با سیلاب هزاران نفر را روز شنبه مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده و بستر این سیلاب‌ها صدها خانه رهایشی آسیب دیده است. مقام‌های استرالیایی مردم را در بخش‌های از شهر سیدنی نیز دستور دادند تا خانه‌هایشان را در نیمه شب ترک کنند. در این حال اسکات موریسن صدراعظم استرالیا در صفحه فیسبوکش اعلام کرده است که کمک‌های فدرال برای آسیب دیدگان فراهم خواهد شد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. امروز یک شنبه، مراسم برافراشتن جهنده و جشن نوروز با حضور مردم در مزار شریف برگزار شد و مردم امید خود در مراسم امسال اعاده صلح و ثبات در افغانستان ذکر کردند. شرح بیشتر این مراسم در گزارش میشنوین که میرویس بیژن تهیه کرده.
جشن جهانی نوروز و بزرگداشت از سال 9400 خورشیدی با برافراشتن جهنده و شرکت مردم در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان برگزار کردید. اما این مراسم امسال برخلاف گذشته بدون حضور مقام‌های بلندپایه حکومتی، تنها با حضور مقام‌های حکومت محلی و امنیتی برگزار کردید. فرهاد عظیمی، والی بلخ، در این مراسم با تاکید بر کاهش خشونت‌ها، مبارزه با فساد، خواستار صلح بدون جنگ برای شهروندان کشور شد.
ما به صلح علاقه‌مند هستیم که جنگ را متوقف کند و کشتن افغان‌ها را منع قرار دهد. آرامش و آسایش مردم تأمین شود. بودجه دولت به جای مصرف شدن در راه جنگ، در راه بازسازی و بهسازی کشور به مصرف برسد.
محمد افضل عدی، رئیس شورای ولایتی بلخ، در این مراسم با گلمندی از رهبری حکومت افغانستان گفت که نه تنها در مراسم جشن نوروز نماینده از حکومت مرکزی حضور نداشت، بلکه در این سال از تخصیص بودجه برای برگزاری این مراسم نیز خودداری شد.
کم لطفی رهبری دولت افغانستان که در راستای ارسال نکردن بودجه و تخصیصی که در راستای برگزاری از جشن نوروز در ولایت بلخ بود، این رسم دیرینه را نادیده گرفتند. به نمایندگی از شما مردم شریف گلمندی خود برای رهبری دولت افغانستان میگیم. امیدوار بودیم که مهمانی از مرکز در اینجا تشریف نیامد بر این جشن کهن ما، برای خوشی ما، اما متاسفانه که در اینجا هم ما را مورد بیمیری زیاد قرار دادند.
سوی دیگر بزرگداشت از جشن نوروز، اشتراک کنندگانی که از دیگر ولایت ها به بلخ آمدن با آرزوی رسیدن به صلح در جاده های شهر به رقص و پایکوبی پرداختند. ماری و محمد خان از باشندگان بدخشان و کابل و از اشتراک کنندگان جشن نوروز در مزار شریف گفتند:
میخوام وطن آرامی باشه، یک سال سرتاسری بیاره. آرزو ما هست که
سال باشه. بس دلتم الحمدلله خلق ډیر زیات راغلی دي. الله دیو که چه سول راشی و دیده پزه و انشالله یو سو چند وضعیت نور هم خلق راشی.
سخندانان مراسم نوروز 1400 خورشیدی بر تأمین صلح و ثبات در افغانستان تأکید کردند و از آیتهای مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان خواستند که گفتگوهایشان را سرعت بخشند. تهیه دسترخان افتسین، هفت میوه، خانه تکونی، تهیه لباس جدید، پخت سمنک، تهیه شیرنی برای نامزدها و راه اندازی جشن‌های عنعنوی سنت‌هایی است که از قدیم به ارث مانده و مردم در ایام نوروز به آن می‌پردازند.
صدای آمریکا در فیسبوک.
facebook.com/voadari.
جشن نوروز با وجود نگرانی ها از حوادث امنیتی در غزنی، باز هم فرصت برای تفریح و رفتن خانواده ها به دامنه تپه ها و کوه ها شد. مسئولان نظامی در غزنی گفتند که امروز هیچ حادثه امنیتی ثبت نشده و به مناسبت نوروز محفل در صحن ولایت غزنی هم برگزار شده بود. این همه را در گزارش میشنوین که همین اکنون پیشکش میشه.
نخستین روز سال که به جشنواره باستانی نوروز گره خورده است، با هفت‌سین، سمنگ و دیگر شبه ها در غزنی تجلیل می شود. از سوی دیگر این جشنواره زمینه را برای تفریح صدها خانواده فراهم کرده است. در ولایت غزنی زنان به دلیل تهدیدات امنیتی و سنتی کمتر اجازه پیدا می کنند که برای تفریح بیرون از خانه بروند. اما به مناسبت روز نخست سال دامنه تپه ها و کوه های شهر این ولایت میزبان صدها خانواده است که برخلاف معمول در یک فضای باز گرد هم آمدند. شهروندان غزنی انتظار دارند که صلح برقرار شود تا بتوانند در روزهای مناسبتی دور از شهر سفر کنند و از طبیعت لذت ببرند. سیمین و عظیم، دو تن از باشندگان غزنی، گفتند
برای هیچ کس، برای هیچ شهروند افغانستان امنیت وجود ندارد، ولی باز هم خانواده های هستند که با اعضای فامیلشان در دشت و کوه و صحرا چکر میرن برای تفریح، برای تجلیل از روز نوروز. گفتم سالا مثل سالهای گذشته نیست، امنیت نیست، مردم آرامش ندارن.
روز سال نو اولین روز بود که مردم غزنی تجلیل کردن. مردم جوانا و خردسالا و بزرگسالا همه گیر بر تفریح بر آمدن. کسی در پارک های کمسی، کسی در تفریح برود سای و سخی سای و مثل دیگه جای پارک تفریح و در مقام ولایت یک محفل گرفته شد از طرف ولی سای.
وحید الله جمعه‌زاده، سخنگوی والی غزنی، نیز گفت که در صحن ولایت امروز با برنامه‌های متنوع از جشنواره نوروز با حضور مسئولان حکومتی و صدها باشنده غزنی تجلیل کردند. در کنار آن در ولایت غزنی سرگرمی‌ها، تئاتر و موسیقی نیز راه اندازی شده بود. از اینکه این برنامه‌ها در مقام ولایت بود، مردم سه محل را برایشان انتخاب کرده بودند: دامنه زیارت سخی، تپه بهلول و پارک سنایی، که هزاران فامیل آنجا برای تفریح رفته بودند. از سوی دیگر مسئولان نظامی غزنی میگوید هیچ گونه حادثه تروریستی در روز نخست سال 1400 در این ولایت ثبت نشده است. سردار ولی تبسم، سخنگوی پلیس غزنی، نیز گفت که تدابیر جدی برای این جشنواره گرفته شده است. تمامی نیروهای امنیتی و دفاعی در مناطق کلیدی مستقر شدند و تا حالا در هیچ جای غزنی کدام حادثه‌ای پیش نیامده است و جوانان نوروز را بسیار به خوبی تجلیل میکنند.
ده نیوی کال یا ده نوروز ده غلمره ورز پخو مراسم المانزی.
در گذشته ها بیشتر به مناسبت نوروز مسابقات اسب دوانی، نیزه زنی و اتن در ولسوالی ها و روستاهای این ولایت برگزار میشد، اما جنگ های چندین ساله از خوشی های مردم کاسته است.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
اولین روز سال 1400 سال نو خورشیدی در نقاط مختلف جهان تجلیل میشن. در رابطه با اینکه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان امسال چی برنامه های فرهنگی را در کشور پیاده میکنه، همکار ما رویا زمانی مصاحبه با فقیر میوان، مشاور ارشدی وزارت، انجام داده و در آغاز در مورد برنامه های فرهنگی وزارت در سال نو خورشیدی پرسیده. توجه کنین به این گفتشون.
تلویزیون و رادیو یاشنا برای هم شما صمیمانه و عاشقانه با تمام صفا و محبت آمد آمد سال نو در هر جایی که هستیم، در هر فضایی که هستیم، اگر این طرف اقیانوس هستیم و یا اگر او طرف اقیانوس هستیم، براتون مبارک باد میگم. ما باور داریم که امسال نو ما یا سال نو امسال ما که اخیر قرن است و قرن جدید هم آغاز میشه بخیر، با یک شگوم خوب، با یک باورمندی خوب، با یک امید خوب ما ای را تجلیل میکنیم که بدون شک میکنیم آرزومند است. و جوانای رشید ما امسال بیش از هر وقت دیگه چیزی که خودم دیدیم و خودم اولا اس کردم که همشان علاقه مندی دارن که امسال متفاوت باید تجلیل بکنن. خوشبختانه که وزارت اطلاعات فرهنگ که من مأمورش هستم امسال جشن سال نو به شکل بسیار شاندار و شکل بسیار بی‌نظیر در باغ چلستون تجلیل میکنم. باغ چلستون ای دیگه یک امارت 100 ساله هست، همون قسم که تلویزیون ها از 100 سال سیاست خارجی و داخلی افغانستان تجلیل میکنن. از آبدات تاریخی و میراث‌های فرهنگی خود ما باید تجلیل بکنیم که یکی از اون جمله در کابل هرجمند و کابل پایتخت ما باغ چلستون است. و بعد از بازسازی که تشکر میکنم از اداره آقا خان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت اطلاعات و فرهنگ که باغ چلستون پس دوباره بازسازی کردن و امسال ما میخواهیم که جشن سال نو خود در باغچه خود، در باغ خود، در کشزار خود تجلیل بکنیم و به شکل بسیار خوب. یکی از گپایی که در باغ چلستون است او گل بازار کردن و لبریز از گل ساختن استیج کنفرانس های باغ چلستون است که این را دیزاین کردیم. غذای متنوعی را برای دوستان خود ما پیشکش میکنیم. برای اولین بار در تاریخ افغانستان در کنفرانس ها و سیمینار های افغانستان چی برای خارجی ها بوده چی برای افغان ها بوده یک مرکز را ما درست نکنیم به نام مرکز رسانه ها که ابو روز که این برنامه گرفته میشه رسانه ها در یک نقطه لایف برودکاستینگ داشته باشن و مصاحبه های خود را ثبت بکنن و برای تلویزیون بر تلویزیون خود بر رادیوی خود نشر بکنن که با یک لوگوی خوب با یک دیزاین خوب باید باشه که امسال خوشبختانه ما همین همون رقم درست میکنیم که سر میز ما سبدک باشه، سر میز ما هفت سیم باشه، سر میز ما سبزه باشه، تخم باشه و در پالی از این گلای متنوعی باشه، از اون جمله گل لاله که جز جدا ناپذیر سال نو هست و یکی از عنانات قدیمی ولایت بدخشان خوده که اسب چوبی است. ما میخواییم که در داخل خود تالار به حرکت بیاریم با جست حرکات که شاید شما متوجه شده باشین در پارچه های موسیقی آقای مفتون اسب چوبی نقش بسیار برازنده را در گذشته هم در ولایات شمالی افغانستان مثل بدخشان داشته و همین قسم در شغنان بدخشان و شغنان تاجکستان امروزه این رسم بسیار مروج است و این نماد از شادی است، از غرور است، از پیکار است، از آبادانی است، از باورمندی است، از قوت زن مرد است که دست به دست هم میتن برای کشتزار خود آبیاری میکنن و کشتزار خود سبز خورم میسازن که حاصل خوب بگرن برای سالهای آینده که بتانن در سرمای زمستان کندویشان بدون آرد و بدون گندم نباشه.
خب آقای میوان همچو برنامه ها یادآوری از گذشته را خاطر نشان می سازد، نشان می ده از گذشته ها را برای نسل امروز، شما چی فکر می کنین که برگزاری همچو جشن ها مردم نزدیکتر و نزدیکتر می سازد؟
دقیقا یکی از گپای اساسی وزارت ارجمند اطلاعات فرهنگ افغانستان پاسداری و اراست از میراث‌های فرهنگی ملموس و غیر ملموس است که خوشبختانه خود سال نو از جمله میراث‌های فرهنگی ماست و هیچ کلام ربط به مسائل مذهبی نداره و هیچ کس نباید این را به مسائل مذهبی سرش بکنه یا گریه بده. این جز فرهنگ ماست، این جز فرهنگ مردم ایلمند است، قندار است، کابل است، جلال آباد است، بدخشان است، فاریاب است، جوزجان است و پنجشیر است. بنابراین ما این را باید جز میراث‌های فرهنگی خود بپنداریم و سرش مسائل مذهبی را هیچ وقت فکر نکنیم.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
تیارهای جنگی ائتلاف برابری عربستان سعودی در تلاش برای پیشروی در منطقه ماریب واقع در غرب صنعا پایتخت یمن اهداف حوثی ها را بمباردمان کردند. این حملات سعودی یک روز پس از این رخ داد که تیارهای بی پیلوت حوثی ها و تاسیسات نفتی عربستان سعودی در ریاض پایتخت کشور اصابت کرده و اما خسارات جزئی وارد کرد. ادوارد ایرانیان خبرنگار صدای امریکا از قاهره در این رابطه گزارش دارد که برگردان او را از لیلا محبیب عظیمی میشنوین.
یک تصویر ویدیویی نیروهای وفادار به عبدالربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن مورد حمایت عربستان سعودی را نشان میدهد که با نیروهای حوثی حمله می کنند و می خواهند در اطراف شهر ماریب تحت کنترل دولت پیشروی کنند. تیاره های جنگی سعودی همچنین حملات هوایی متعدد را یک شبه به اهداف حوثی ها انجام داد. نیروهای حوثی ادعا کردند که در طی یک سلسله حملات دوامدار بر روز جمعه در خارج از ماریب منطقه مرتفع استراتژیک را به تصرف خود درآوردند تا شهر و مناطق تولید کننده نفت اطراف آن را از کنترل دولت هادی بیرون کنند. رسانه های طرفدار عربستان سعودی ادعا می کنند که حوثی ها تلفات سنگینی را متحمل شدند و مشخص نبود که آنها نزدیکتر به شهر هستند یا خیر. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی بر رسانه های کشورش گفت که یک سلسله راکت ها و یا درون حوثی ها در حمله روز جمعه به تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان سعودی در ریاض پایتخت آن خسارات جزئی وارد کرده است و علاوه کرد
همه راکت ها و تیاره های بدون سرنشین که به عربستان سعودی پرتاب شدند ساخت ایران یا ایرانی است. تعدادی از شمال و شماری هم از بحر آمدند. سازمان ملل مثل سایر کشورها ایرانیان را مسئول حمله قبلی به تأسیسات نفتی عربستان در ابقای می خوانند.
یحیی ساری سخنگوی اردوی حوثی بروز جمعه به شبکه تلویزیونی المسیراه این گروه گفت حملات درون و راکتی به خاک عربستان سعودی تا زمانی که محاصره نیروهایش دوام کند ادامه خواهد داشت. او ادعا کرده می گوید
نفذت قواتنا المسلحه عمليه السادس من شعبان
نیروهای حوثی با 6 طیاره بدون سرنشین عملیاتی را در تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان در ریاض پایتخت آن کشور انجام داده و آنها را با دقت مورد اصابت قرار دادند. این حملات تا زمانی که نیروها در محاصره باقی بمانند ادامه خواهد داشت.
حوثی ها و نیروهای وفادار به دولت هادی رئیس جمهوری یمن در تلاشند تا زمین های یک دیگر را در ولایت مارب در غرب صنعا پایتخت و سومین شهر بزرگ این کشور در تعز تصرف کنند. گفته می شود که حوثی ها راه های تعز را مسدود کردند. سالم آلیامی تحلیلگر امور بر رسانه های سعودی گفت که حملات چند هفتهی حوثی ها به شهر ماریب بسیاری از یمنی ها را نگران آن ساخته است که پیروزی حوثی ها در این شهر جای پای ایرانیان را در منطقه مستحکم سازد. وی می گوید
خسارت مثل هذه المدینه هی ربما خساره کبیره یا لا سمح الله ستکون
از دست دادن معارف برای یمن ضرر بزرگی خواهد بود، زیرا حوثی ها صرف نمایندگی از یک بخش کم مردم می کنند و ایرانیان نیز برای دستیابی به کنترل منابع استراتژیک در این کشور پافشاری و مقاومت می کنند.
علاوه بر این حوثی ها می گویند که آنها روز شنبه به میدان هوایی ابها در جنوب عربستان سعودی حمله کرده اند. مشخص نبود که آیا خسارات وارد شده است یا خیر. نیروهای دولتی طرفدار هادی ادعا می کنند که طی 24 ساعت گذشته تلفات جدی به حوثی ها وارد کرده و حداقل 30 جنگجوی حوثی کشته شده است. با گفته سازمان ملل متحد در جنگ های اخیر شماری از اطفال نیز کشته شده اند.
دوستان عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.